السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنم، برای اینکه یادم نره، دوستان لطف کنید یک حمد شفایی بخونید برای شفای همه مرزا، خصوصا جناب آقای دشتی که توی بیمارستانند و خیلی حالشون خوب نیست. تبریک عرض میکنم ایام اعیاد شعبانی رو و عید گذشته، عید مبارک مبعث رو. انشاءالله که از این ایام بتونیم نهایت بهره و استفاده رو ببریم و انشاءالله جزء خسران کنندگان نباشیم و از این فرصت تا میتونیم استفاده بکنیم. دو روز گذشته روز عید مبعث بود. عید مبعث سال روزه یک اتفاقی هست که برای نبی مکرم اسلام حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رخ داده. یه خورده میخوایم در مورد اینکه این حادثه چه بوده با هم گفتگو بکنه. چند تا سوال مطرح میشه در رابطه با وضعیت پیامبر در رابطه با مبعث، اینکه ایشون قبل از اینکه مبعوث بشن چه وضعیتی داشتن و در روز 27 رجب سال بعثت دقیقاً چه اتفاقی برای ایشون افتاد. ببینید، ایشون در پیش از اینکه مبعوث بشن به رسالت، سالها به عنوان یک جوان پرهیزگار امین در بین مردم شناخته شده بودن و معروف بودن، همجوری که همه دوستان میدونن، به محمد امین. معروف هم هست که یک تا پرست بودن، درسته؟ پیامبر بر چه دینی بودند؟ سال اول ما این هست. قبل از اینکه مبعوث بشن دین پیامبر چه بود؟ بله؟ بعد دین حضرت ابراهیم بودن. دین حضرت ابراهیم چه بود؟ سوال دوم این هست که بذارید سوال اول حل بکنیم بعد بریم سراغ سوال بعدی. ببینید دوستان، اون چیزی که پیامبر بر اون مبعوث شدن، اون آیینی که پیامبر آوردند، با آیینی که پیامبران پیش از ایشون آورده بودند در رابطه با نگرش به انسان و جهان و دنیا و آخرت و خدا و پیغمبر، تفاوت ماهوی نداشت. همه پیامبران از حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بفرستید صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در روایت هست که فرمودن پیامبر، نقل شده ازشون، که اگر کسی روزی سه بار از روی شوق و محبت به من صلوات بر من و خاندانم بفرسته، گناهان اون روزش بخشیده میشه. همچین تعبیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این شوق رو بعد شوال انشاءالله آخر بحث بیشتر در ما ایجاد بشه و حرفایی بزنیم که به دردمون بخوره، ولی حالا چون تو بحث بناس زیاد از پیغمبر نام برده میشه، دوستان دیگه تو دلشون بقیه شو بفرستن. بله، اصول دین از اون چیزی که اولین پیامبر بر اون مبعوث شد تا آخرین پیامبر فرقی نداشت. اینجور نبود که مثلا یه پیامبری بیاد بگه آقا خدا دوتاست نعوذ بالله، پیامبر بعدی بیاد بگه مثلا سه‌تاست، بعدی بیاد بگه نه یکیه، بعدی بیاد بگه نه اصلا خدایی نیست، یکی بیاد بگه آقا اصلا آخرتی نیست، یکی بیاد بگه اصول دین همه یکی. اصول دین چیه؟ اینکه ما از خداییم، برای خداییم و به خدا برمیگردیم. این دنیا محل گذر است، محلی هست که ما درش آزمایش بشیم برای زندگی ابدی که در پیش داریم و برای هدایت ما در طول این زندگی، و اینکه این آزمایش رو درست از پسش بر بیاییم، خداوند یک راهنمایانی برای ما فرستاده. این اصول دینه، در همه پیامبران هم یکی. اصول عمل هم در بین پیامبران تقریبا یکی بوده. اصول عملیاتی ما چی آه؟ دوستان توی احکام ما اون احسنت نماز. ببینید خداوند به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام می‌فرماید که نه حضرت موسی خداوند وقتی که حضرت موسی رو مبعوث میکنه به رسالت، همون جایی که به اون شجره مبارک نزدیک میشن و درش آتشی میبینن و برن فکر میکنن آتشه، برن برای خانوادشون آتشی بیارن که هم راه رو تو اون شب تاریک پیدا بکنن و هم گرما بهشون بده، و میرن اونجا مبعوث میشن، خدا فرماید فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا. یه چیزی خدا در اونجا بهشون میفرماید، تو قرآن هست در ادامه ای که میگه من خدا هستم و فلان و اینها، میفرماید که فاقم الصلاة لذکری. خدا به حضرت موسی میگه برای یاد من نماز برپا دار. اینجا چند تا چیز ما میتونیم ازش به دست بیاریم. یکی این که این فقط ما آخری ها نیستیم که نماز میخونه، اون قبلی هم نماز میخوندن، بلکه باید نماز میخوندن. دوم این که نماز برای چی آقا؟ خدا برای چی نماز رو بر ما واجب کرده؟ لذکری، اقیم السلاته لذکری. اگر ما میخوایم نماز برامون فایده داشته باشه، روی این نکتهش بیشتر توجه بکنه. یاد خدا رو در نماز به عنوان جوهره نماز، اول تا آخری که ما نماز رو میبندیم تا نماز از نماز خارج میشیم با سلام، اینو سعی بکنیم حفظ بکنیم. اگر روی این تمرکز بکنیم، نمازمون رشد میکنه و ما رو رشد میده. جوهره نماز ذکر است. پرانتز بسته. یه جای دیگه قرآن میفرماید وقتی آیه که سوره در سوره مبارکه بقره روزه رو بر ما واجب کرده، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما نوشته شد همچنان که بر پیشینیان شما نوشته شده بود. درسته؟ پس روزه هم چیز جدیدی نبوده. تولی و تبری هم خود جزء اصولی هست که اصلا نمیشه ازش تخطی کرد. اگر نباشه اصلا بله. جهادم همین جور، زکاتم همین جور و چیزهای دیگه از این دست که حالا من یه وقتی نوشته بودم باید فهرست بکنم. چیزهای اصلی که دین بر ما واجب کرده و پیامبران گذشته هم اینا رو به امتهای خودشون ابلاغ میکرده. پس آقا پیغمبر مبعوث شدن برای چی؟ چه حرف تازه‌ای بود؟ اینو بهش فکر بکنه. خب ایشون خودشون که یکتا پرست بودند، داشتن به همون کارها هم عمل میکردن. این پیغمبر قبل از اینم که مبعوث بشن نماز به جا می آوردن، روزه می گرفتن، خدام رو عبادت میکردن، اعتکاف هم انجام میدادن، می رفتن در غاره حرا و معتکف می شدن. خدا چه حرف تازهی بهشون زد؟ چه مأموریت جدیدی بر دوش ایشون گذاشت؟ حرف سر اینه. روز مبعث دوستان که ما روزش رو جشن میگیریم و به حق هم جشن میگیریم و از بزرگترین اعیاد ما هست، روزی هست که بر پیامبر یک مأموریتی واجب شد. رسالت، فرستادگی. رسالت یعنی چی؟ یعنی فرستادن. ما چند تا پیامبر داریم آقا؟ 124,000 تا نبی داریم، داشتیم در طول تاریخ. از اولین انسان نبی بودند تا تا حضرت خاتم الانبیا. چند تا رسول داره؟ از بین این نه لزومن که تا هم همشون نداشتن، از بین این 124,000 تا 313 تاشون رسول بودن. 313 تاشون رسول بودن به عدد اصحاب بدر، کسانی که در جنگ بدر با پیامبر بودن، به عدد اصحاب حضرت خاتم الاوصیا امام زمان انشاءالله تشریف بیارن هرچه زودتر. 313 تاشون رسول بودن، یعنی مأموریت ویژه بر عهدهشون گذاشته بود شده بوده. یه تفاوتی هست بین نبوت و رسالت، یعنی هر نبیی رسول نیست، فرستاده نیست، پیغامبر نیست. برخی از اونها پیغمبر بودن، بعضیشون خودشون شخصیت بسیار برجسته و نورانی هست، تلاش میکنه اطراف خودش رو اصلاح بکنه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه، ولی نمیره داد بزنه بگه آی مردم منم از طرف خدا فرستاده شدم. داره کار خودش انجام بده، زندگیشون انجام بدن و سعی میکنن محیط پیرامونشون رو اصلاح بکنه اونچنان که در حد توانشون هست و در حد وسعشون. اینا نبی هستند و از برترین انسان ها، ولی هنوز رسول نشدن. اون کسی که رسول میشه خدا به طور ویژه یک مأموریتی بر دوشش میگذاره. پس اینجور نیست که ما بگیم حضرت خاتم الانبیا قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشن دین نداشتن یا نمیدونستن خدا پیغمبر چی شه. نه، این پیغمبر همون پیغمبر بود، تفاوتی در شخصیت خود پیغمبر ایجاد نشده، یک مأموریت ویژه بر عهده او گذاشته شده در روز مبعث. مأموریت ویژه حالا چی بود؟ سوال دوم، این مأموریت چه بود؟ بگید. خب بقیه دوستان بگید. توی قرآن آیات متعددی در مورد اینکه حالا ما اگر پیغمبری رو مبعوث کردیم برای چه مبعوث کردیم، آیات متعددی هست. بعضیش رو من خدمتون عرض میکنم اون بخشی که در خاطرم باشه. میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بال همراهی بفرمایید بالقسط. از که پذیرایی نشده قبل از جلسه دوستان همراهی نما کنه. آقا ما همانا پیامبران رو آیه قرآن دیه همراهی کنه، همانا پیامبران رو فرستادیم برای چی؟ چیشی ها همراهشون بود؟ بالبینات، آیات روشن، بیینه این چیزی که مردم رو توجیه بکنه نسبت به این رسالت خودشون. بالبینات و انزلنا معهم، همراه اونها یک سری چیزهایی رو فرو فرستادیم. انزلنا معهم الکتاب، بهشون کتاب دادیم. والمیزان، یه وسیله‌ای برای سنجش، برای قضاوت که بتونن بین مردم قضاوت بکنن، داوری بکنن. لیقوم الناس بالقسط، تا چطور بشه نتیجهش؟ تا مردم برای برپای عدالت قیام کنند. ما پیغمبر فرستادیم ولی مردم باید قیام بکنند. توجه فرمودید؟ پس این نمیشه گفت که آقا پیغمبر هستی. بنی اسرائیل به حضرت موسی چی گفتن؟ وقتی حضرت موسی میخواست اینها رو ببره داخل فلسطین، اینها رو در ارض مقدس داخل بکنه، اینها اونجا حاکمیت تشکیل بدن، گفت آقا بیاد بریم بجنگیم. ای بنی اسرائیل، اونا گفتن چه؟ آره اولش گفتن خب اینا خیلی ترسناکن و قدشون بلنده و ما میترسیم بکشن و فلان اینا. یکیشون بلند شد گفت، دو نفرشون، یکی دو تاشون بلند شدن گفتن که آقا شما همراه پیامبر بروید داخل. فاذا دخلتموه فانتم غالبون، میگه همین که شما داخل شدید، همین که وارد جنگ شدید، همین که قیام کردید برای جنگ، ای آیین بنی اسرائیل، الان این حرف رو پیغمبر نمیزنه، یکی از یاران پیغمبر داره میگه، میگه شما همراهی بکنید با پیغمبر، همین که داخل در این شهر شدید، دخلتموه، بلا فاصله شما پیروز میشید. اینجا درس بگیریم آقا، خیلی وقتا یک سری کارهایی بر عهده ما گذاشته میشه، یه سری وظیفه های احساس تکلیف های ما میکنیم، میگم آقا این خودی از من برنمیاد، این خیلی کار سختیه. این میگه آقا شما قیام بکن، وقتی قرآن داره حرفی از دیگری نقل نکنه و او را رد نمکنه، یعنی داره تاییدش میکنه. خب داره شاهد میارم برای اینکه این حرف حرف درستی بود، ولی اون که کسی که این حرف زده پیغمبر نبوده. میگه آقا شما داخل بشو، قیام بکن، خودت رو مجهز کردی، حالا نترس، دلو بزن به در، یا همین که وارد شدی خدا تو رو پشتیبانی میکنه، بلافاصله شما پیروز میشی. ما خیلی وقتا اینو باور نمکنیم، فکر میکنیم کارهایی نشدنی واقعا نشدنیه، در صورتی که کارهایی نشدنی واقعا شدنیست. خب اگر خدا بخواهد، وقتی که خدا به یک کاری دستور میده حتما اون کار شدنیه، ما باید با خدا همراهی بکنه. بعدش که همراهی نکردن و توجیه نشدن، گفتن آقا ما اینا سرون نمیشه، پروامون نیست بیان بجنگیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ای موسا تو با خودت برید بجنگید، ما همینجا نشستیم، وقتی کار تموم شد بیاد به ما خبر بدید ما داخل میشه. خب این وضعیت وضعیت بنی اسرائیل بود. کجا بودیم رفتیم اینجا؟ داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که بفرم، آره، هدف چی بود؟ هدف از رسالت این هست که مردم قیامه به عدالت بکنن، به قسط بکنن. این تو آیه، این یکی آیه است. پس آقای مأموریتی بر عهده پیامبر گذاشته شده. این مأموریت عرض و طولش چقدره؟ در پیامبران، در رسولان مختلف متفاوت است. بعضیشون مأمورند برای یک قوم، بعضی مأمورند برای یک شهر، بعضی مأمورند برای یک منطقه، بعضی مثل پیامبر حضرت خاتم الانبیا مأمورند برای همه ی جهان، هم در پهنا هم در طول تاریخ. آیه قرآن فرماید چه؟ فرماید که وما ارسلناک الا کافتن للناس، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه ی مردم، برای کافه ی مردم، برای همه ی مردم. و در آیه دیگه میفرماید که ما پیغمبر فرستادیم لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون، برای اینکه او بر همه ی راه های دیگر، بر همه ی دین های دیگر غلبه بکند، هرچند که مشرکان از این کار خوششون نیاید. لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. در یه آیه دیگه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم، این فقط مختص حضرت خاتم الانبیا نیست، در مورد همه رسول هست، ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه برای چه باشد، برای چی فرستادیمش؟ الا لیطاع، مگر اینکه برای اینکه اطاعت شود به اذن خدا. یعنی آقا چه؟ یعنی پیغمبری نفرستیدم که بیاد رو بلندی واسه بگه آی مردم من فرستاده خدا هستم، گوش حرف خدا بکنید، بره دنبال کارش. نه، شما پیغمبری باید بری حکومت تشکیل بدی تا دیگران از تو پیروی کنند. حالا حتما تو مرحله اول حکومت شکل سوریه نهادی ممکنه نداشته باشه، ولی همین که وقتی شما قیام میکنی و یه عده‌ای از شما پیروی میکنند، یعنی یه تشکیلاتی به وجود آوردی دیگه، یک امامی وجود داره و یک مأمومی، یک امتی وجود داره و یک رهبری، وقتی این شد یعنی که شما حاکمیت تشکیل دادی، ولی اون که هنوز هیچ منطقه جغرافیایی رو تصرف نکرده باشی، مثل دورانی که پیامبر در مکه بودند، مثل دورانی که امیرالمومنین در خلافت ظاهری نبودند، امیرالمومنین امام بودند، یه عده‌ای ازشون پیروی میکردند ولی هنوز خلافت ظاهری نداشتند، مثل دورانی که اکثر ائمه حکومت ظاهری نداشتند ولی عده‌ای ازشون پیروی میکردن، مثل دورانی که امام خمینی هنوز رهبر جمهوری اسلامی نشده بودند، رهبر بودند، یه عده‌ای ازشون تبعیت میکردن ولی هنوز حاکمیت سیاسیشون شکل ظاهری پیدا نکرده بود. پس ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت شود در راه خدا به اذن خدا. پس آقا اون مأموریت یک مأموریت صرفاً عبادی، صرفاً فردی نیست، یک مأموریت سنگینی هست برای همه ی مردم جهان در طول تاریخ و یک مأموریت ذاتاً سیاسی. توجه فرمودید؟ توجه نفرمودید. دوباره بگم، مأموریتی که در 27 رجب بر دوش پیامبر گذاشته شده یک مأموریت سنگینی است به گستره همه مردم جهان و به استدامه به طولانی بودن همه مردم تاریخ و با بار و وزن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی دیگه بگید ورزشی، فرهنگی. خب پس وقتی که این رسالت بر دوش پیامبر گذاشته شد، باید محتوایی که از طرف این پیامبر به مردم عرضه می شود گنجایش این رسالت گسترده رو داشته باشه. نمیشه شما یک ادعایی بکنی، ادعا بکنی که آقا من میتونم 0 تا 100 زندگی شما رو تأمین بکنم، ولی وقتی نگاه بهت میکنم میبینم که شما از پس خودت هم بر نمیای، 8 خودت گروه 9ته. پس این ادعای شما پذیرفته نیست. وقتی که بار سنگینی بر دوش پیامبر گذاشته شده، باید خدا او رو تأمین بکنه از لحاظ پشتیبانی پیش بردن این رسالت. یعنی باید دستورالعمل برای پیشرفت و رشد همه مردم در طول تاریخ در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی برای این پیامبر فرستاده بشه. یعنی اینکه دین اسلام جوابگوی مردم باشد. درسته؟ خب تا اینجاش انشالله که خیر. خب این پیغمبر حرکت رو شروع کردن. شما پیامبر رو تصور بکنید یک نفره. این رو هم در پرانتز عرض بکنم در ادامه اون سوال اولی که داشتم، اینکه پیامبر قبل از رسالت خودشون بر چه دینی بودند. این نکته مهمی است، شاید به ظاهر خیلی فرقی نکنه برای ما دونستن یا ندونستنش، ولی در عمل تفاوت میکنه تو نوع نگاه ما به این شخصیت و به حرکتی که او انجام داد. ببینید حضرت ابراهیم 2 پسر داشتن، درسته؟ اسمشون چی بود؟ اسماعیل بود و اسحاق. اسماعیل رو حضرت مأمور شدن که بیان بذارن در مکه، در کنار بیت الله الحرام، در این منطقه‌ای که هنوز شهری هم نبود، منطقه لم یزرعی هم بود. به تعبیر حضرت ابراهیم، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیم الصلاة. خدایا خودت میدونی من اومدم این فرزندم را و همسرم را گذاشتم در یک وادی غیر قابل کشت. مکه سنگ لاخه، منطقه کشاورزی نیست برخلاف مدینه. به وادن غیر زی زرع، برای چی؟ ربنا لیقیم الصلاة. درسته؟ فکر کنم لیقیم الصلاة، هدف اقامه صلاة. بنای کعبه میدونید اولین بنایی بود که در طول تاریخ، اولین خانه‌ای بود که در طول تاریخ بنا شد توسط حضرت آدم. خب حالا نه به این صورت فعلی، ولی از اول وجود داشت. بعد در توسط حضرت ابراهیم به این شکل فعلی در اومد، با سنگ ساخته شد به این شکل و همکاری حضرت اسماعیل. غیر از این که اومدن این پسر رو، حضرت اسماعیل رو گذاشتن در اینجا، دین حضرت ابراهیم طبیعتاً به او هم منتقل شده بود. آینه او، جانشین حضرت ابراهیم در این منطقه اسماعیل بود. بعد اقوام دیگه اومدن پیوستن به اینها و این منطقه تبدیل شد به یک شهری و محل رفت و آمدی و اینجا محل یک تاپرستی بود و این دین سینه به سینه منتقل می شد و پدران حضرت خاتم الانبیا هم بر همون دینی بودند که حضرت ابراهیم در بین اونها به ودیعت گذاشته بود. درسته؟ اینها اوصیای حضرت ابراهیم بودن. ما یک نبی داریم، یک وصی. انبیای ما 124,000 تا بودن، اوصیا چند تا بودن ما نمیدونیم. اوصیای هست خاتم الانبیا میدونیم 12 نفرن، ائمه هدا علیهم السلام. اونها از اوصیا وصی حضرت ابراهیم بودن. آخرین وصی ها را ما میشناسیم، حضرت ابو طالب، قبل از ایشون حضرت عبدالمطلب. چند روز پیش روز ایام رحلت حضرت ابو طالب بود، بزرگ پشتیبانه حضرت خاتم الانبیا و دین در دوران غربتی که کسی با او همراه نبود و در غربت حضرت ابو طالب، بس اینکه هنوز جمع زیادی از مسلمان ها ایشون رو مشرک میدونن. در حالی که در روایت هست که فرمودن اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو گذاشته بشه و ایمان همه مردم در کفه دیگر، ایمان ابو طالب بر اونها رجحان داره، سنگین تره. ولی به خاطر اینکه بتونه از پیغمبر پشتیبانی بکنند به اون شکل اظهار نمیکردن. یک پسر دیگه هم داشتن هست ابراهیم به نام اسحاق، که اسحاق پدر بزرگ بنی اسرائیل بود، درسته؟ اسحاق و یعقوب و بعدش حضرت یوسف و بعد هم حضرت موسی و پیامبران فراوانی که از نسل بنی اسرائیل بوده. اون جریان توی بخش دیگری از کره زمین داشت پیش میرفت. این جریان هم اینجا خداوند گذاشته بودش برای یک روزی که خاتم الانبیا اینجا مبعوث بشود. پس همه آقا بر دینی بودن که حضرت ابراهیم آورده بود. دعوا بر سر این است که چه کسی دین حضرت ابراهیم رو درست گزارش کرده. اگر سوره بقره رو بخونید این دعوا توش خیلی زیاده. یهودی ها میگفتن آقا ما فرزند ابراهیم هستیم، شما چی میگید؟ درسته؟ میگفتن که ابراهیم یا یهودی بوده یا نصرانی. گفتن اصلا ابراهیم هم یهودی بود، در صورتی که آقا یهودیت دین الهی نیست، نصرانیت مسیحیت هم دین الهی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه دین یک چیز واحدی بود، از طرف حضرت ابراهیم منتقل شد به اسحاق، به یعقوب، به فرزندانش. اونها به هم دیگه میگفتن که آقا نمیرید مگر اینکه مسلم باشید، خدا یکیه، پیغمبر مشخصه، باید از پیامبر اطاعت کرد، آخرتی هست، این دنیا محل ابتلاء شماست برای رسیدن به اون زندگی ابدی، همون اصول دین رو با اون اصول احکامی که بود. یه عده اومدن این رو بعد از اینکه حضرت موسی بهشون ابلاغ کرد امت تشکیل داد تغییر دادن، اسمش رو گذاشتن یهودیت. پیامبر حضرت موسی وقتی که دین خودش رو ابلاغ کرد اسمش رو نگذاشته بود یهودیت، درسته؟ همون اسلام حضرت ابراهیم بود. این ها اومدن اسمش رو تغییر دادن، اصولش رو تغییر دادن، گفتن ما از نژاد برتریم، بقیه حیوانن، باید خادم ما باشن، همه باید خادم ما باشن، برای اینکه ما وعده دادیم ما میریم تو بهش، بقیه جاشون تو جهنمه، یا اگر مثلا پسرای خوبی باشن به ما خدمت بکنن ما کمکشون میکنیم بیان بهش، درسته؟ همین ها بودن که پیامبران رو کشتند برای طمع مادیشون، همین ها بودن که ربا رو تبدیل کردن به یک سنت در امت خودشون. خب پس یهودیت یک دین الهی نیست. دوستان یک تعبیری بین ما رایج هست، میگم ادیان ابراهیمی. ما ادیان ابراهیمی نداره، دین حضرت ابراهیم یکیه، بقیه هم اگه پسرهای خوبی باشن باید دین حضرت ابراهیم رو همون یکی رو پیروی بکنن. پس ما ادیان ابراهیمی نداریم، ادیان الهی نداریم. کلمه ادیان در قرآن نیومده ایش بار. در قرآن ما دوتا دین داریم، یکی دین مسلمانان مؤمنین، یکی دین کفار و مشرکین. مثلا باید لکم دین و کم ولیه دین، شما دین خودتون باشد ما هم دین خودمون هسته. دین یعنی راه و روش، یعنی یا شما پیرو به خدا هستی و پیرو پیامبرش هستی، یا اینکه از این جرگه خارجی دیه، حالا فرقی نمیکنه هر جور میخوای باش، میخوای قائل به سه تا خدا باش مثل مسیحی، یا میخوای قائل به دو تا خدا باش مثل زرتشتی، یا البته اونا نمیگن ما دو تا خدا میگم، ولی به هر حال ثنویت دارن. میخوای اصلا خدا را قبول نداشته باش، بالاخره مؤمن نیستی. حالا شیطان به چه شکلی شما رو بازی بده، افراد مختلفن، گروه ها مختلفن. در قرآن دو تا دین وجود داره، یکی دین پیامبران، دین الهی، یکی هم دین غیر الهی، حالا هر چی مخواد باشه. لکم دینکم ولیه دین. پس آقا وضعیتی که در روز بعثت تغییر کرد نسبت به قبلش، اون نقطه‌ای که گذاشته شد، اون خطی که کشیده شد و دنیا رو عالم رو تغییر داد به قبل و بعد از دوران بعثت، تفاوت در اصل دین نبود، دین جدیدی آورده نشد، بلکه چه چیز جدیدی اومد؟ یک مأموریت تازه توسط پیامبری که از همه پیامبران پیشین خودش باید تحملش و قوتش بیشتر باشه، چون این رسالت از همه رسالت های قبل از او سنگین تره و باید برای ابد باقی بمونه. خب برگردم به اون نقطه ای که گفتم پیامبر، حالا وقت تموم شد تقریبا، گفتم حالا پیامبر بهشون رسالت ابلاغ شد، چه کار کردن؟ باید پیگیری میکردن برای اینکه این رسالت محقق بشه، درسته؟ یادآوری بکنیم روز عید غدیر را یه آیه‌ای بر پیامبر نازل شد در راهی که داشتن از مکه برمیگشتن در اون حجت الوداع، فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر این کار آخری را شما نکنی اون مأموریتی که بر دوش شما از جانب خدا گذاشته شده تبلیغ نشده توسط تو، رسالته، نمیگه رسالتک، رسالته، این رسالت برای خداست، مأموریت برای خدا داره انجام میشه. میگه این کار آخری رو انجام ندی، مثل اینکه هیچ کاری قبل از این برای رسالتت انجام ندادی. یعنی ای پیامبر، شما 27 رجب سال بعثت مبعوث شدی به انجام این مأموریت، باید تا تهش بری، اون نقطه آخرش رو که گذاشتی اون وقت رسالت به انجام رسیده. اون نقطه آخر چی چیه؟ اینکه حالا همه دستورات داده شد، همه خوبی ها و بدی ها تبیین شد، حالا شما باید این بار رو بگذاری رو دوش نفره بعد از خودت، به بقیه معرفی بکنی، بگو آقا بعد از منم این مسیر ادامه داره ها، فکر نکنید الان من از دنیا رفتم دیگه تمام شد. محمدون رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا تا آخر آیه. یه جای دیگه خدا میفرماید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. این جناب، این حضرت خاتم الانبیا، یک پیامبر است، یک فرستاده است. حالا اگر او از دنیا رفت یا کشته شد، شما برمیگردید به اون وضعیتی که قبلش داشتید، اون جاهلیت، برای اینکه این اتفاق نیفته، این انقلاب به ما قبل، این ارتجاع رخ نده، چه اتفاقی باید بیفته؟ باید این بار بیفته رو دوش نفره بعدی. پس آقا پیامبر اومدن توی مکه، شروع کردن به عملیات انجام دادن. تو مرحله اول باید یه عده‌ای با خودت همراه بکنی که اینها بتونن ساختمان اولیه و اصلیه رسالت تو را شکل بدن، تشکیلات که میخوای به وجود بیای رو، پایه هاش رو به وجود بیارن و بتونن تحمل بکنن. انسان‌های پولادین باید دور خودت جمع بکنی. شروع کردن به تبلیغ کردن، کم کم این صدای تبلیغ بلندتر شد، افراد گرویدند تا اونجایی که اون کسانی که دیدن، آقا من این سوالی دارم خدمتتون، اگر این رسالت یک رسالتی بود که میگفتن آقایون بیاد بریم با هم عبادت کنه، بیاد بریم، من تا حالا میرفتم سال یک ماه میرفتم در غاره هر اعتکاف انجام میدادم، روزم شدم نماز میخوندم، شما بیاد بریم از این به بعد با هم یک ماه اعتکاف، روزم به جا بیارید، نمازم بخونید، آیا این به گوشه قوای کسی برمخورد؟ یه دعوای پیش میومد، میگفتن خیلی خب آقا بیاد ما هم بریم یه ماه اعتکاف، مشکل نیست، خب نمازم بخونم، حالا روزی دو وعده سه وعده، مشکل نداریم با اینا. مشکل از اون جای شروع میشه که شما ادعا میکنی که من رسولم، آقایون همه بیاد گوش حرف من کنید، میگن ای این حرف یه خود سنگینه برای بعضیا، همه بیاد گوش حرف من کنید، نه فقط گوش حرف من کنید، شما بی خود کردی، یک پول جمع کردی، یک خود پولاتا بیا بده من، شما بی خود داری به فلان برد ظلم میکنی، زور میگی، نباید دیگه بهش زور بگی، او با تو، او سیاه تو سیفی دستی، ولی با هم یدترت مساوی هستت. شما قبیلتون میگه ما زورون بیشتره، باید بقیه قبیلا زیر نظر ما باشن، میگم همه قبیلا یدترن، همه انسان ها یک اندازه ارزش دارن در ذات خودشون، اون تفاوت رنگ و تفاوت قبیله و تفاوت ملیت به خاطر این هست که انسان ها شناخته بشن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما را شعبه شعبه ملت های مختلف آفریدیم، رنگتونم رو رنگ های مختلف قرار دادیم برای اینکه همدیگه رو بتونید بشناسید. و الا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سفید بر سیاه، سیاه بر زرد، قرمز بر زرد، اینا هیچ تفاوتی، هیچ ترجیحی، فضیلتی ندارن در ذات خودشون. اینا دعوا درست میکنه. رضا پیغمبر از همون اول که صدای رسالت بلند شد، صدای دعوت بلند شد، مواجه شدن با دشمن. یه عده‌ای گفتن، اولش گفتن آقا نصیحتش کنه نکنه دست برداره، این گفا نزنه دیگه. دیدن نه، گفشختر از این هاست. گفتن بریم پول بدیم، بگم آقا بیا ما پول خوبت میدیم، زن خوب میدیم، خونه اگر خواستی میدیم، دست بردار این کارو نکن. دیدن نه قبول نکرد. گفتن اذیتت میکنه، من تحریم اقتصادی میکنه، من مندازم تو شبه ابی طالب، من مکشمت، خانوادت اذیت میکنه، من دیدن اثر نداشت. از اول پیامبر مواجه بودن با درگیری، ولی باید تو این مسیر جهاد میکردن. با یک حرکت عادی این رسالت تبلیغ نمیشد. اینجور نبود که مثلا من به امور روزمرم همینجور میپرداختم، حالا هم خدا گفته که این رسالتم رو انجام بده، میذارم کنار بقیه کارهایی که تا حالا انجام میدادم یه گوشه ای، میگم خیلی خب مثلا تقسیم میکنم زندگی اونا، میگم 8 ساعت مخوابم، 8 ساعت مربوط امور خانواده، چند ساعتم نماز روزه اونا انجام بدم، حالا 2 3 ساعتی هم برم میگم آی مردم بیاد مردم خوبی باشید. اینجوری نیست. اون رسالتی که بر دوش پیامبر گذاشته شد همه زندگی پیامبر رو تحت شعاع قرار داد. افتید توی میدان جهادی از همون روز اول و سنگینیش رو از همون لحظه اول پیامبر احساس کردن. این سنگینی رو از همون لحظه اول پیامبر احساس کردن و از همون اول این فشار رو درک کردن و حضرت خدیجه از همون اول کمک کار حضرت بودن. یعنی اونجوری که نقل شده پیامبر وقتی که از هاره هرا پایین اومدن حال عادی نداشتن در اثر این فشار. حضرت خدیجه پتو دورشون گرفتن، کمکشون کردن و حضرت خدیجه هم از اون انسانهای غریب هستن، از اون کسانی که از مؤمنین درجه یک در اون دوران غربت که به خاطر یک دعوای حالا بعضی از همسران پیامبر و پیروان اونها متاسفانه مهجور واقع شدن. انشاءالله که خداوند ما رو مشمول عنایات و شفاعت حضرت خدیجه و از ابو طالب قرار بده. این دعوا وقتی که حضرت رفتن مهاجرت کردن با چه سختی، خب دیگه اون لیلت المبیت رو همه داستانش رو شنیدید، مخواستن پیغمبر رو بکشن، از 40 تا قبیله جووناشون بیان بکشن که دیگه خونخواهی هم نتونن بکنن. حضرت امیرالمومنین فداکاری کردن، جای پیغمبر خوابیدن و پیغمبر در همون شب رفتن به سمت مکه، به سمت مدینه، یثرب که بعد شد مدینه تون نبی. هجرت انجام شد. هجرت که انجام شد، همین که نزدیک مدینه رسیدن یه خورده پاشون محکم شد، اولین مسجد رو تأسیس کردن. اولین مسجد رو تأسیس کردن. قبلش اتفاق افتاده بود مدینه چجور آماده شد برای هجرت پیامبر. یه عده از مدینه صدای دعوت به اونها رسیده بود، اومدن اینجا با پیامبر عهد بستن که آقا ما گوش حرف شما بناس بکنیم. یعنی حکومت پیامبر از خود همون مدی، از همون مکه تشکیل شده، فقط لازمه خود پیامبر منتقل بشن به مدینه و در این مرکز قرار بگیرن. یه دی اومدن پیمان بستن و کار شروع شد. پیامبر مبلغ فرستادن در مدینه و رفتن در اونجا، هنوز وارد مدینه نشده مسجد تأسیس کردن، بعد دوباره وارد شدن مسجد جدید تأسیس کردن که همین مسجد النبی فعلی باشه. و از اونجا درگیری های نظامی دیگه شروع شد، جنگ های یکی پشت سر هم که به 80 تا جنگ تعدادش رو رسوندن. بعضیش خود پیامبر درش حضور داشتن، بعضی پیامبر حضور نداشتن، بعضی ها جهاد ابتدایی بود، بعضی ها جهاد دفاعی بود. این نکته رو هم عرض بکنم و دیگه آی رزه خیلی داره چپ چپ من نگاه میکنه. دوستان پیامبر پیامبر رحمت بودند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا بر انسان ها رحم کرد، رحمت خدا باعث شد که یک پیامبر با این عظمت برای انسان ها فرستاده بشه. ولی آیا این پیامبر رحمت هر کمی اومد نازش میگه گوگلی باریکلا حالا تو هم میخوای بوت بپرستی اشکال نداره، پسر خوبی باش برو بوت بپرست، میخوای فلانی اذیت کنی حالا کم که کمتر اذیتش کن، تو هم باری کرده آفرین. اینجور پیامبر یا نه طبق یک اصولی تبلیغشون رو انجام دادن، ادعو الی سبیل ربک و الحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اگر این دعوت موفق نبود اونها اومدن قتال شروع شد، شما هم قاتل باید دعوا کنه. این نمیشه با کسی که روی شما شمشیر کشیده با لبخند و اینها مواجه بشی و به کارت هم پیش بره. میشه شما از اصول کوتاه بیای بگی آقا من اینقدر دیگه نمخواستم، فکر نمیکردم کار به دعوا بکشه، بیاد با هم دوست باشیم، ما پیغمبر میمونم شما هم کار خودتون انجام بدید، حالا ما مدینه باشه برای ما شما مکه مثلا هر کار خواستید بکنه. نه پیامبر همه دعوت پیامبر دعوت گفتیم برای همه جهان در همه تاریخ بود، همه طول تاریخ بعد از خودش. بعضا ناچار دعوا رخ میداد، جنگ رخ میداد. طرف جنگ کی بود؟ یه وقتی مشرکین طرف جنگن که مرکزشون در مکه بود، تو خود مدینه هم پیامبر درگیر شدن. اولی که وارد شدن با یهودیان پیمان بستن، یهودیان پیمان شکستند، مجبور شدن بجنگن دیگه با یهودیان. چند تا جنگ انجام دادن با یهودیان؟ یکی دو تا هم نبود، با بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقاع، خیبر جنگای متعدد انجام دادن. فقط با این بود؟ نه، کفار و مشرکین به کنار، با منافقین هم درگیر بودن. منافقین هم دوباره همه یک دسته نبودن، یک کسی به خاطر انگیزه های مادی منافق شده بود، یک کسی نفوذی بود، یک کسی شکل های مختلفی داشتن منافقین هم، ولی یک حزب بودن، حزب منافقین. با اونها هم پیامبر اینجور نبود که با منافقین نجنگد، با منافقین هم جنگیدند، ولی جنگ با منافقین تفاوت داره با جنگ با کفار، سخت تره و شیوش هم متفاوت. فرمود یا ایها الرسول یا ایها النبی یادم نیست، جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، با کفار به جنگ، با منافقین هم به جنگ، مبارزه کن. حالا تعبیر جنگ نه به معنای قتال، به معنای مبارزه، با کفار مبارزه کن، با منافقین هم مبارزه کن. واغلظ علیهم، با اونها غلیظ باش، سفت برخورد کن. گوگولی و ناز نازی نمیشه با اینها برخورد بکنن. ولی زاد توجه داشته باشه دوستان، کسانی تحریف نکنن چهره پیامبر رو و چهره دین پیامبر رو برای ما، بگن آقا همه چی رحمانی بود، همه ناز بودن، بریم با ادیان دوست بشیم، گفتگو بکنیم، همه خوبن، خون نریزید، اذیت نکنید. اینجوری نیست. پیامبر ما در کتب پیشین معرفی شده بودن به پیامبری که با شمشیر قیام خواهد کرد، همچنانی که در مورد حضرت صاحب الزمان هست که قیام به سیف خواهد کرد. او دنبال خون ریزی و دنبال جنگ نیست، ولی جنگ ناگزیره. همیشه هم جنگ دفاعی نیست که شما وایسی توی خونه خودت، دیگران وقتی حمله کردن شما مشغول به دفاع بشی و شمشیر بکشی. گاهی وقتا شما باید شروع بکنی به جنگ، جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی انجام بدی. جهاد ابتدایی برای چیه؟ شما جنگ طلبی ای مسلمان، ای پیامبر؟ جنگ طلبی؟ نه من جنگ طلب نیستم، ولی آدم های گردن کلفتی هستند که اجازه نمیدن ندای دعوت رحمانی اسلام به گوش مردم مستضعف جهان برسد. باید شر این آدم های گردن کلفت را به تعبیر قرآن ائمه کفر را از سر مردم کم کرد. آقا یک امپراتوری هست به نام امپراتوری ایران، یه آدم های گردن کلفتی اینجا هستن، نمیذارن ندای دعوت به مردم برسه، نمیذارن مردم مسلمان مؤمن بشن توی این کشور. باید چه کرد؟ باید ما بریم به کمک اون مردم. برای کمک به اون مردم، برای یاری دین، باید رفت با او جنگید، هرچند او جنگ رو شروع نکرده، ما بریم جنگ رو با او شروع میکنه. امپراتوری روم رو باید رفت باش جنگید، نمیشه باش برجام امضا بکنی و معاهده بکنی که دیگه با هم دوست بشیم و از این به بعد دیگه شما کار نداشته باش. دوستان باز روی این نکته تاکید میکنم، دعوا دعوای مرگ و زندگیه. اونی که مشرک شده منافع مادی و منافع آبرویی و همه چیش بر این است که مشرک بماند و شرک بماند، بر این که کفر بماند، بر این که من بتونم ظلم بکنم، پادشاهی من، صندلی پادشاهی من بر روی ظلم بنا شده. اگر بپذیرم که آقا یک پیغمبری بیاد بگه آقا ظلم نکنه دیگه، یعنی پادشاهی من ورانداخته بشه، خب من حاضر نیستم به هیچ قیمتی اینو بپذیرم. با من باید جنگید، با من نمیشه صلح کرد، با من نمیشه مذاکره کرد و توی مذاکره به نتیجه رسید هم من راضی باشم هم تو راضی باشی، برد برد انجام بشه. طبیعت این دعوا طبیعتی هست که من باید یا من ببرم یا تو ببری و یکیمون باید بازنده باشه توی این جنگ. ازا پیامبری بودن که قیامه به سیف کردند. الغرض حرف در مورد پیامبر و منتی که پیامبر بر سر ما دارند در طول تاریخ بر همه مؤمنین خیلی زیاده، ما و نیست با یک شب صحبت کردن بتونیم حق پیامبر رو ادا بکنیم، ولی اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم. پیامبر فرمودن هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. فرمودن هیچ اجری هم از شما نمیخوایم، هیچ پاداشی نمیخوایم، حالا من این همه زحمت کشیدم شما بیاید به من یه پولی بده، هیچ اجری نمیخوام. فرمودن به تعبیر قرآن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون کسی که بعد از من این بار رو بر دوش میگیره شما نسبت به او عهد و پیمان محبت قلبی رو حفظ بکنید، هرچی او گفت گوشه حرفش بکنید، راه رو از او پیدا بکنید. فرمودن انی تارکن فیکم و ثقلین، من دو تا چیز بین شما میگذارم، کتاب الله و عطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. اگر من همه این طول دوران رسالت و بعثتم دنبال این بودم که شما گمراه نشید، شما را هدایت بکنم، هدایت شدن شما در گروه این هست، متمسک بشوید به این امامت، به این ولایتی که بعد از من هست و این نقشه راه، به این قانون اساسی، به این قرآن. انشالله که بیتونیم حق پیامبری پیامبر رو ادا بکنیم، هرچند نمیتونیم تا اونجایی که در توانمون هست کم نگذاریم، با قرآن آشنا بشیم، انس بگیریم، با امام انس بگیریم، امامی که بر ما حاضر و ناظر هستی. کسی از امام هادی پرسید آقا راه شما خیلی دوره، شما در حسرت، ما نمیتونیم با شما ارتباط ساده بگیریم، هر وقت میخوایم هر سوالی داریم یا هر گرفتاری برامون پیش میاد خدمت شما برسیم. حضرت فرمودن کافیه شما لب هاتون رو بجنبونید، ما میشنویم. با امام انس بگیریم، با امام حرف بزنیم، امام هم یاری میکنه، همراهی میکنه. این رسالتی که بر دوش حضرت خاتم الاوصیا هست، انشالله ما کمک کارایشون باشیم، بار نباشیم بریشون. خدا به محمد و آل محمد فرج حضرت صاحب الزمان رو هرچه نزدیک تر بگردان، ما رو از یاران حضرت، از موالیان حضرت، از اون کسانی که حضرت وقتی که به اونها نگاه میکنن چشمشون روشن میشه قرار بده. عاقبت امر ما رو ختمه به خیر و ختمه به شهادت قرار بده. سایه نائب اون حضرت، حضرت امام خامنه ای رو بر سر ما مستدام بدار. همه مرزها رو شفا عنایت بفرما و همه حوائج شرعی مؤمنی رو قضایه به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.